آوای تیوال تئاتر
رادیو در ایران در ساعت 3 بعد از ظهر 4 اردیبهشت ماه سال 1319 راه اندازی شد. 4 اردیبهشت روز رادیو گرامی باد. همراهان گرامی آوای تیوال، درود بر شما. نمایش رادیو تئاتر ژاک و اربابش، رضا عمرانی عزیز کارگردان نمایش.
منم به شما و مخاطبان خوب تیوال سلام عرض میکنم، سالگرد رادیو رو هم به علاقمندان رادیو تبریک میگم.
سپاسگزارم از شما. در ابتدا میخواستم از شما بپرسم که چی شد که نمایشنامه ژاک و اربابش نوشته میلان کوندرا رو برای اجرای این نمایش رادیویی انتخاب کردید؟
پیش از اون یه مقدمه دو جمله بگم که دغدغه رادیو تئاتر دغدغه چندین ساله اخیر من بوده. دوست داشتم که نمایش‌های رادیویی یه مقدار از خود فضای بسته رادیو بیاد بیرون و با مخاطباش بتونه مستقیم‌تر و زنده‌تر ارتباط برقرار کنه. بنابراین این ایده رو داشتم، دنبال متن‌هایی می‌گشتم که این خاصیت رو داشته باشه یا تو شیوه اجرایی که مورد نظر من هست جا بگیره.
بله.
رمان خونده بودم از دیدرو به نام ژاک قضا و قدری که خیلی علاقه‌مند بودم به اون رمان و جزو آرزوهام بود که یه روزی بتونم اونو تنظیم کنم به شکل نمایش برای رادیو، اما میسر نشد. بعدها به فاصله یکی دو سال با نمایشنامه ژاک و اربابش میلان کوندرا آشنا شدم که برگرفته از همون رمان بود و دیدم که میلان کوندرا چقدر فراتر از تصور من اون متن بسیار سخت و مشکل رو تبدیل به یک نمایش برای صحنه کرده و دیگه درنگ نکردم، با دوستان و همکاران در میون گذاشتم و استارت کار زدیم.
بسیار عالی. نمایش نامه ژاک و اربابش چند داستان کوتاه عاشقانه دارد که در هم تنیده شده، داستان عاشقانه ارباب، داستان عاشقانه ژاک و داستان عاشقانه مادام دولاپومه که در چندین پرده تنظیم شده. قرار هست در این اجرا که حالت سیکل گونه هم داره اهمیت کدومش به تماشاگر نشون داده بشه؟
ایده نویسنده میلان کوندرا این بوده که هیچ کدوم از این داستان‌ها برتری ندارن نسبت به هم دیگه. حتی خودش توی مقدمه این نمایشنامه که چاپ شده گفته که اگر اون فکر اصلی رو از کار بگیریم، داستان‌هایی که این ست راوی تعریف می‌کنن داستان‌های پیش پا افتاده و معمولی هستن، اما یک فکر واحد در مجموعه این قصه ها هست که تکرار میشه، اونم داستان زندگی انسان در برابر انسان، ارتباطات انسانی.
بله.
که فکر میکنم این ایده و این فکر و اندیشه کلی کار رو در سطح بالای نگه داشته. بنابراین ما هم تو اجرا سعی کردیم که به هیچ کدوم از این قصه ها ارجعیت ندیم و وقتی من این نمایشنامه رو میخوندم دائم این بیت حافظ تو ذهنم بود که میگفت که یک قصه بیش نیست غم عشق و وین عجب، از هر زبان که میشنوم نامکرر است. داستانها به نظر میان در وهله اول که خیلی خاص و متفاوت هستن، اما وقتی به کنهشون دقت میکنیم میبینیم هر جا که انسان هست قصه ها قصه های انسانی یکیه، فقط در شکل های مختلف تکرار میشه.
بسیار عالی. یکی از مهمترین المان‌های نمایشنامه‌های رادیویی شخصیت پردازیش و نحوه شخصیت پردازی کاراکترهای نمایش است که میتونیم مورد نقد و بررسی قرارش بدیم. شخصیت پردازی که به نظر میرسه در نمایشنامه‌های رادیویی کار ساده‌ای نیست و در مقایسه با رمان و خود تئاتر خورده پیچیده‌تره. چقدر دیالوگ‌های این نمایش در واقع به دست شما دستکاری یا اضافه شده و چقدر میتونه واقعیت نمایشنامه را انعکاس بده؟
خیلی دستکاری نکردم متنو، شاید مجبور شدم فقط به دلیل اینکه تایم نمایشنامه طولانی بود بعضی از قسمت‌هاشو متاسفانه علی‌رغم میل خودم نمایشنامه رو قدری کوتاه بکنم، و الی خود نمایشنامه هم اگه مخاطب شما خونده باشن این اثر رو خیلی استوار به دیالوگ پررنگی درش و دیالوگ‌های زیبایی هم هست، و از اونجایی که این شیوه اجرایی اسمش رادیو تئاتر هست به هر حال میبایست جذابیت های بصری هم داشته باشیم برای مخاطبایی که میان توی سالن کار رو میشنون و میبینن، یعنی شنونده تماشاگر هستن. بنابراین اون جاهایی که شاید دیالوگ خیلی ادای مقصود نمی کرد،
بله،
سعی کردیم با یک المان‌های ساده تصویری این جذابیت رو اضافه کنیم و معنا رو در واقع برجسته کنیم.
بسیار عالی. جناب عمرانی عزیز، نمایش رادیویی اصولا بر تصویر سازی و تخیل در ذهن شنونده روی میاره و خب از صداهای کمکی آمبیانس هم استفاده میکنه. در اجرای شما نمود عینی پیدا میکنه این مسئله و خب یک سری صداهایی که حالت تزئینی صوتی هم دارن تماشاگر به عینه میبینه. شما در واقع در تعریف تئاتری دراماتورژی در واقع انجام دادید. از نمایشی کردن این اثر برای شنوندگان بگین، چقدر خواستید نمایشیش کنید؟
من فکر میکنم که به ایده رادیو تئاتر هنوز خیلی کامل و جامع معرفی نشده. یعنی من تمام ایده های اجراییم رو توی این متن خاص نتونستم اجرا بکنم. این نیاز داره که من کارهای بعدی انجام بدن. ایده های دیگری هم دارم برای نمایشی تر شدن و جذاب تر شدن کار.
بله.
اون ایده ها بخشش برمیگرده به تجهیزاتی که ما در اختیار خواهیم داشت و سالن هایی که این تجهیزات رو در اختیار ما بذارن. بخشش برمیگرده به خود متن که چقدر اجازه بده به ما که این ایده ها رو در واقع اجرایی بکنیم. تلاشی که داشتیم به اتفاق دوستان و همکاران این بوده که از اون چیزی که معمولاً غافل موندن در شاید گروه های تئاتری که توجه خاص به صدا هست،
بله،
این رو خیلی ساده ازش نگذاریم و خیلی اهمیت بدیم. ما میتونیم حتی در اجراهای دیگه، در متن‌های دیگه، از آمبیانس‌های کامل‌تری برای فضاسازی و برای رسیدن به اون تخیلی که شما بهش اشاره کردید برای مخاطب استفاده بکنیم.
اشاره کردید که در واقع از میکروفون و حالا صدای کمکی استفاده کردیم تحت عنوان حالا صدای کمکی یا آمبیانس. ما در این نمایش می‌بینیم که میکروفون‌ها جانمایی شدن، به طوری که می‌تونیم بگیم از طرف شما که طراح بودید میزانسن چیده شده برای این اثر. میتونیم بگیم که نمایش ژاک و اربابش فرمی از اجراخوانی ما بین نمایشنامه خوانی و تئاتر هست و بیشتر گرایشش به کدوم سمت هستش؟ به خوانش هستش یا اجرا؟
اجازه بدید من بگم که شبیه چیزی نبینیم این رو. یعنی ما هیچ وقت وقتی یه تئاتر میبینیم آیا میگیم این تئاتر شبیه یه کار تلویزیونی یا سینمایی؟ نمیگیم. رادیو تئاتر شبیه خودشه. یعنی اجازه بدیم که این استقلالش رو حفظ کنه. شبیه نمایشنامه خوانی نیست، درسته. همونطور که شما اشاره کردید ما میکروفون هامون هم میزانسن داره.
بله.
میکروفون ها به شکل خاصی چیده شده. به این ترتیب نیست که گروه بازیگران صرفاً بیان به یک خوانش ساده اکتفا بکنن. رادیو تئاتر رو با خود رادیو تئاتر مقایسه بکنیم، میدونم یک شیوه اجرایی تازه است، نوعه، در ایران هنوز خیلی شاید شناخته نشده از طرف مخاطبان، ولی میشه با کارهایی از ژانر خودش مقایسهش کرد.
رادیو تئاتر حس شنیداری تماشاگر رو نشانه میره یا حس دیداریش رو؟
من معتقدم که این شیوه اجرایی رادیو تئاتر مخاطب ما اگر در سالن ما بنشینه و چشماشو ببنده میتونه یک نمایش کامل رو بشنوه.
بله.
و خودش تخیل بکنه پرسوناژ ها رو، همونطور که از رادیو یک کاری رو میشنوه، برای شخصیت گریم میذاره تو ذهنش، لباس، طراحی صحنه، لوکیشن، همه این چیزا. این اختیار رو هم داره که اون چیزهای بصری رو که ما بهش ارائه میکنیم اونها رو هم ببینه. ضمناً سعی میکنیم اون چیزهای بصری خیلی فیکس شده و قطعی نباشه، برای اینکه جلوی تخیل مخاطب رو 100% نگیریم، چون من مهمه برام که مخاطب من بخش عمده‌ای از نمایش در ذهن او کامل بشه. من همیشه گفتم که نمایش رادیویی نمایشیه که بازیگر نهاییش مخاطب ما هستن، یعنی اونها هستن که نمایش رو در ذهنشون کامل میکنن.
بسیار عالی. پس نمیتونیم بگیم که کفه ترازو کدوم سمت سنگینی میکنه؟
نه، بهش ممکنه در مثلا متن خاصی یه خورده به سمت تئاتر بیشتر بشربه یا یک متن خاصی دیگری باشه که به سمت رادیویی شدن، ولی سعی میکنیم این بالانس رو حفظ بکنیم.
شما پیشتر هم خب تجربه تئاتر داشتید، اخیراً در نمایش سیاهی سفارش، سفارش سیاه، به عنوان بازیگر ایفای نقش داشتید اگه اشتباه نکنم.
بله.
نقل قولی از شما هم هستش که گفتید ریسک کردید که این در واقع نمایش رو روی صحنه بردی. چطور
اجرای رادیو تئاتر رو.
بله.
به خاطر این که چند تا دلیل داره این حرفم، ریست واقعا وجود داره. همین که دارندگان سالن نمیشناسن این ژانر رو، برای اونها هم به نظر میاد که یک ریسک، این که متقاعد بشن که یک همچین اجرایی میتونه مخاطب داشته باشه، که خوشبختانه مدیریت سالن باران کمال همکاری رو با ما کرده تا اینجا و تشکر میکنم ازشون. یک بخشش هم همکارای خود من هستن در رادیو، خیلی هاشون مخالفن اصلا با رادیو تئاتر، اعتقادی به رادیو تئاتر ندارن. تو جامعه مخاطب های تئاتر برو هم خیلی این شیوه اجرایی شناخته شده نیست. شاید مخاطب بگی من پول بلیت بدم مثلا بیام بشینم یه نمایش رادیو گوش کنم، چرا باید این کار بکنم؟ از رادیو میتونم بشینم نمایش رادیو گوش بکنم. علیرغم تمام این مواضع، طبیعیه که هر پدیده نوعی در ابتدا وقتی ها داره خودشو معرفی میکنه،
بله،
عکس العمل ها ریاکشن های متفاوتی داشته باشه، کمتر پذیرفته بشه، تا اینکه اگر اون شیوه اجرایی شایستگی داشته باشه، اگر اون گروه اجرایی با لیاقت و به درستی با طرح و برنامه و اندیشه این شیوه اجرایی رو معرفی کنن به مخاطب، من مطمئنم که خیلی طول نمیکشه که جا میفته و مخاطبای خودش رو پیدا.
من فکر میکنم رضا عمرانی در مسیری افتاده یا آغازگر مسیری است که میخواهد در واقع یک ژانر رو به صورت بی واسطه محتواش رو به تماشاگر ارائه بده.
بله همینطور، این یعنی ریسک دیگه.
بله دقیقاً. یک سوال، حالا اشاره داشتیم به شنوندگان رادیویی، در سالهای اخیر هدف رادیو تئاتر بیشتر حول چه موضوعاتی بوده؟ چه تحقیقاتی بر سر دغدغه‌های روز جامعه صورت گرفته در این زمینه که جایگاه خودش رو پیش مخاطبش ارتقا بده؟
عرض به حضورتون که توی خود رادیو متاسفانه باید بگم که عکس العمل خوبی نیست، حتی از طرف مدیریت رادیو. اخیرا یه گفتگوی من داشتم با مدیریت تازه شبکه نمایش، ایشون گفتن که مثلا اعتقادی به رادیو تئاتر ندارن، یعنی کاملا رد کردن این شیوه اجرایی رو. حالا نمیدونم چقدر نظر ایشون میتونه کارشناسانه باشه، چقدر ایشون اصلا آگاهی و دانش دارن اصلا از مقوله نمایش رادیویی. به هر جهت
تنها چیزی که ما میتونیم بگیم عجیبا غریبا.
آره، به هر جهت این اعلام نظرها تغییری در تصمیم من ایجاد نمیکنه. من هدفم اینه که در طی این سالیان تجربیاتی کسب کردم در نمایش رادیویی و تئاتر، دو تا جذابیت مختلف بوده. تو نمایش رادیویی جذابیت بزرگ تخیل برای من خیلی جذاب بوده همیشه، که انگار ما در یک تالار تاریک و ظلمانی قدم میزنیم، به عنوان بازیگر و کارگردان رفته رفته روشن میکنیم فضا رو برای مخاطب.
بله.
تئاتر هم از این جهت برای من همیشه جذاب بوده که ارتباط زنده، ارتباط مستقیم داره با مخاطب. این دوتا جذابیت رو من فکر کردم که اگه بتونم به هم پیوند بزنم میتونه یک جذابیت تازه ایجاد بکنه.
با این تفاصیل، یعنی گرایش شما بیشتر به همون رادیو نمایش برمیگرده، رادیو تئاتر برمیگرده؟
از چه نظر؟
خود رادیو به صورت اجرایی بیشتر برنامه‌ریزی کردید؟
شما یه سوالی میپرسید، من یه خورده درد دلم تازه میشه. خب به وقت داستان مفصل میشه که بگم که تو رادیو تو سالهای اخیر چقدر ضد نمایش عمل شده از طرف،
یعنی مخاطبانش رو از دست داده.
من اینجوری فکر میکنم که با سوء مدیریت و تصمیم گیری های غلط مخاطبهاشو از دست داده. ما خیلی تلاش کردیم مخاطبهای جدید با کارهای بهتر. یک مجموعه کمدی داشتیم که دو سال گذشته به نام صبح چهار فصل.
بله.
که از اونجایی که من ارتباط داشتم با مخاطب، مخاطبهای جدیدی به اصلا به رادیو کلن اضافه شد با این برنامه، اما اون سوء مدیریت باعث شد که مخاطبهاش رو از دست داده و هیچ طرح و برنامه تازه تر و جدید تری هم برای مخاطبهای نمایشی نداشته. احساس هم اینه که الان شما وقتی شبکه نمایش رادیویی رو روشن میکنید و گوش میکنید، احساس نمیکنید دارید یک شبکه تخصصی نمایش گوش میکنید. این ایرادیه که من از بعد به تأسیس این شبکه داشتم به این شبکه، که شبیه هر شبکه دیگری میتونه باشه به غیر از شبکه نمایش رادیویی. این یک اشکاله. همونطور که شما وقتی یک شبکه ورزشی رو تماشا میکنید انتظار دارید که یک شبکه تخصصی ورزشی ببینید، در یک شبکه نمایش رادیویی هم همین انتظار رو دارید. اما این اتفاق نیفتاده. به ماها هم که در واقع یه جوری عمرمون رو سرمایه گذاری کردیم اونجا، خیلی اعتماد نشده، دست و بال ما بسته شده و رفته به سمت کارهای خیلی پیش پا افتاده، سفارشی، دم دستی و تکراری که جلوی هر گونه نوآوری گرفته شده، جلوی هر گونه خلاقیتی گرفته شده و این داستان چند تا نقطه ادامه دارد.
بعضی از نظریه پردازان عرصه رادیو نمایش یا نمایش رادیویی اعتقاد دارن که نمایش رادیویی بیشتر به سینما شبیه است تا خود تئاتر و وجه اشتراکشون رو در حد در واقع جسارت در نوآوریش میدونن. خود شما در این زمینه چه اعتقادی دارید؟
من خیلی موافق نیستم. من اگر بخوام مقایسه بکنم یا شباهتی پیدا بکنم، فکر میکنم نمایش رادیویی به ادبیات بیشتر نزدیکه. همونطور که یک خواننده کتاب، خواننده رمان یا قصه برای خودش وقتی میخونه تصویر سازی میکنه از شخصیت ها و تمام اون چیزی رو که نویسنده براش خلق کرده، نمایش رادیو از این جهت به ادبیات بسیار نزدیکه، چون توی سینما به هر حال دکوپاژ کارگردان یک دکوپاژ فیکس شده است، قابل تغییر نیست، ولی مخاطب های نمایش رادیویی به تعداد مخاطب ها هر کسی برای خودش میتونه یک ذهنیت تازه‌ای داشته باشه، یک جور دیگری این نمایش رو بشنوه و در ذهنش در واقع ببینه.
بسیار عالی. رضا عمرانی، پیشکسوت رادیو تئاتر، چقدر رادیو و بالاخص نمایش رادیویی رو به عنوان یک رسانه پویا و شکوفا میتونه قلمداد کنه؟
سالها پیش چند تا از مدیران رسانه که نمیدونم چقدر اطلاعات داشتن میگفتن که رادیو مرده. من به شدت مخالفم با این قضیه، معتقدم که میشه تعمدن رادیو رو کشت همونطور که میشه تئاتر رو کشت، اما اینکه رادیو مرده مقصر خود رادیو نیست، اینکه رادیو یک رسانه است، یک ظرفه، بستگی داره ما چگونه با این ظرف برخورد بکنیم، چقدر مخاطب هامون رو جدی بگیریم، چقدر مخاطب هامون رو دم دستی فرض نکنیم، چقدر به شعور مخاطب هامون توهین نکنیم. اگر این اتفاقات بیفته، من فکر میکنم رادیو همچنان مثل گذشته های دور و نزدیک خودش میتونه یک رسانه بسیار مهم باشه، نمایش رادیو میتونه بسیار تاثیرگذار باشه و میتونه مخاطبای بسیار داشته باشه، به شرطی که این زنگاری که در طول سالیان به تن نمایش رادیویی نشسته، همون که در تلویزیون هم شاید، من تخصصشو ندارم، اونها یک متخصصن باید بگن راجع به سریال های تلویزیونی، تو رادیو یک زنگار ایجاد شده در اثر همین سوء مدیریت ها، تصمیم گیری های بعد. اگر این زنگار پاک بشه از نمایش رادیو، یه خورده فکرهای نو، ایده های نو بیاد، یه خورده اجازه بدیم فضا بازتر بشه، یه خورده کمتر مخالفت کنیم با آدم هایی که ایده های تازه دارن، فکر میکنم نمایش رادیو میتونه به همون نقطه مقصود که مخاطب هست برسه و مخاطبای خیلی زیادی رو جذب کنه.
بسیار، ما همچنان آرزوی داریم. سخن ناگفته رضا عمرانی عزیز در پایان این گفتگو.
من دعوت میکنم همه اونهایی رو که رادیو تئاتر رو کلن باش آشنا نیستن، بیان حداقل یک بار کار ما رو ببینن، یا این کار یا در آینده کارهای دیگر رو. دوست دارم از نظر مخاطب هامون بهره‌مند بشن، دوست دارم منتقدین راهنمایی کنن، دوست دارم که مورد نقد واقع بشم، چون اصولا فکر میکنم هر کسی که پاشو وسط یه میدونی میذاره خودشو آماده میکنه برای اینکه نقد بشه. فکر میکنم این ایده هنوز جا داره برای کامل شدن و بهتر شدن هر روز، و امیدوارم که به عنوان یک ژانر اجتماعی، ژانر ببخشید، به عنوان یک ژانر نمایشی پذیرفته بشه در بین مخاطب‌های هنرهای نمایشی و مقایسه نشه با هیچ ژانر دیگه،
به صورت یک ژانر
مستقل. بله،
بسیاری. در انتهای این گفتگو جا دارد که از تمام گویندگان رادیوی فعال در ایران خودمون، به پاس زحماتی که میکشن، از قدسی رهبری به عنوان اولی گوینده رادیویی تا رضا عمرانی عزیز، خسته نباشید بهشون بگم و تشکر و قدردانی کنم. من آریا راقپیانی صدایم را با ماندگاری شما شنوندگان دارم. اینجا تهران است، رادیو اینترنتی آوای تیوال. تا درودی دیگر، بدرود.